بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السبب الثالث فهو سبب الشبهة الثالثة وهي شبهة توقع فيها خطأ. أما الضرورة فإذا كان الشيء الكلي العام المختلفة له فيبين الحكم التي لها أسماء ببيانات خاصة. فإذا لم يوجد الحكم لشيء أعم من كان الاسم العام ظن أنه أولي لكل واحد منها وأن الحكم منا عليه كلي. در این فصل شیخ به تبع معلم اول متعرض مواردی شدند که گاهی محمول اولی راه میشه. فرمودند در سه مورد هست که این اشتباه واقع میشه و این موارد فرق دارند، از این جهت که گاهی کلی اولی هست و تصور میشه که نیست و گاهی برعکس هست نیست و تصور میشه که اولی هست. دو مورد شاذ کردند و علت این اشتباه را بیان کردند. مورد سوم که یک محمولی به عنوان محمول اولی تلقی میشه و در واقع اولی نیست. میفرمان منشأ این دو چیزه، گاهی ضرورتی ایجاب می کند که ما یک محمولی که اولی نیست به جای محمول اولی تلقی کنیم، ناچار می شیم این کار را بکنیم. گاهی هست که مغالطه ای در کاره، یعنی هیچ ضرورتی هم ایجاب ولی مغالطه ای واقع میشه، اشتباهی رخ میده و موجب این میشه که یک محمولی که اولی نیست به جای محمول اولی پذیرفته بشه. اما اونجایی که ضرورت اقتضا میکنه که ما یک حکم غیر اولی را برای یک موضوعی اثبات بکنیم مثل حکم اولی، در اون جایی است که ما در یک علمی از یک محمولی صحبت میکنیم که این محمول عام‌تر از موضوع خود علمه، یعنی همونطور که شامل موضوعات این علم میشه درباره موضوعات مسائل علم دیگری هم صادق، ولی به خاطر یک جهتی ناچار میشیم که این را یک بار در این علم مطرح کنیم و یک بار دیگری، همونطور که محمولات اولیه موضوع را در این علم بحث میکنیم از این محمول مشترک هم در اینجا بحث کنیم و یک بارم در یه علم دیگری. میدونیم اگر محمولی اعم شد معناش این است که این محمول اصالتاً برای این موضوع اخص ثابت نیست، برای یک موضوع اعمی ثابت است که این موضوع اخص از مصادیق اون هست، ولی به خاطر جهاتی گاهی ما ناچار میشیم که این کار را بکنیم. اول یه مثالی میزنند بعد میگن که چند جهت موجب این اضطرار ما میشه و این ضرورت اقتضا میکنه که این کار رو انجام بدیم. میفرمایند مثلا ما در حساب بحثی میکنیم در مورد تناسب اعداد. خب تناسب میدونید تعریف ساده ای که میتونیم برای تناسب بکنیم تساوی دو کسره. برای اینکه مقدار بازتر بشه، کسانی که یا نخوندند یا فراموش کردند، اگر ما نسبتی بین دو عدد را با هم بسنجیم، مثلا بگیم که 2 کیلو قند قیمت 4 تومان، بین 2 و 4 نسبتی هست و از طرف دیگه بگیم که 6 کیلو قند هم قیمتش 12 تومان، بین 6 و 12 هم نسبتی هست. این را ما میتونیم به صورت دوتا کسر مساوی بنویسیم. یا بگیم اگر 2 کیلو قند داشته باشیم قیمتش 4 تومنه، اگر 6 کیلو داشته باشیم قیمتش 12 تومن خواهد بود. پس حقیقت تناسب برمیگرده به 2 کسر 6/12. هر دو اینا مساوی هستن با 1/2. اون وقت این اعداد متناسب احکامی دارن. از جمله احکامشون اینه که در این کسری که نوشتیم 2/4 مساوی است با 6/12، میتونیم این کسر را کنیم به 2 کسر دیگری که تناسب دیگری تشکیل بشه، به این صورت که 2 صورت‌های کسر 1 کسر قرار داده بشه، 2 مخرج ها هم 1 کسر دیگری. صورت هایی که در این 2 کسر داشتیم، یکی 2 بود یکی 6، اینا رو به صورت 1 کسر در بیاریم، بگیم 2/6. مخرج ها هم رو به صورت 1 کسر دیگری در بیاریم، بگیم 4/12. این کسرها هم مساوی خواهند بود. از خواص تناسب اینه که ما عرض کنم که طرف عضو اول یا جزء اول، یعنی کسر اول رو با صورت کسر دوم، اینها رو به صورت 2 کسر در میاریم، مخرج هام رو به صورت 1 کسر دیگری، اون 2 کسر هم با هم مساوی خواهند بود. یعنی همونطور که 2/4 مساوی است با 6/12، 2/6 هم مساوی با خواهد بود با 4/12. این یکی از خواص اعداد متناسب بود که منیم 2 عدد متناسب را به 2 عدد دیگری، 2 کسر متناسب را به 2 کسر دیگری. این یک حکمی است برای اعداد اثبات. نظیر این مطلب را ما در هندسه هم بین مقادیر هندسی اثبات میکنیم. مثلا اگر 4 تا پاره خط داشته باشیم، خط الف و ب و جیم و دال، نسبت ب مساوی است با نسبت جیم به دال. این رابطه را وقتی داشته باشیم که الف تقسیم بر ب مساوی است با جیم تقسیم بر دال، یه رابطه دیگری هم ازش به دست میاریم که الف تقسیم مساوی است با ب تقسیم بر دال. هم در خط ازش استفاده میشه، هم در زاویه استفاده میشه، هم در مس استفاده میشه. رابطه است بین 2 مقدار، مقدارهای متناسب. پس ملاحظه میفرمایید که در حساب این رابطه را ما بین اعداد در نظر میگیریم، در هندسه بین مقادیر، بین کمیت های متصل، خط و سطح و حجم در اونجا در نظر میگیریم. و حقیقتش این است که این یک و این حکم اصلش مال کم است، مال مطلق کمیت، خواه کم منفصل باشه خواه کم متصل. ولی هیچ وقت نمیاییم ما بگیم کم متصل دارای این حکم است، بلکه این را به صورت 2 مسئله به حساب مطرح میکنیم، یکی در هندسه. چرا این کار میکنی؟ این عللی ممکنه داشته باشه که به جای این مول، این حکمی که اولا ثابت میشود برای مطلق کم و برای یک از اعنویس، وقتی گفتیم یک حکمی برای یک موضوع اعمی ثابت بشه، برای موارد خاص حکم ثانوی خواهد بود. این حکمی که برای عدد ثانویست، برای کمیت متصل هم ثانوی است و برای مطلق کم اولی است، نمیاییم بگیم مطلق کم این حکم را داره. یک بار در حساب میاییم برای اعداد اثبات میکنیم و یک بار در هندسه میاییم برای مقادیر هندسی اثبات میکنیم. این عللی داره. مثلا ممکن است در یه علمی اون مفهوم عامی که شامل هر دو باشه شناخته شده نباشه. به هندسه ما فقط مقادیر هندسی میشناسیم. کم متصلی که هم شامل کم مطلق کم که هم شامل مقادیر هندسی باشد، هم شامل کم منفصل باشه، این در هندسه مطرح نیست. دان از اون جهتی که در هندسه بحث میکنه چیزی به نام کم مطلق کم نمیشناسه، فقط کم متصل میشناسه. در ریاضیات هم اینطوره، شخصی که در ریاضیات بحث میکنه اون کار به کم متصل نداره، اون سر و کارش با عدد. یه چیز اعمی از کم متصل و کم منفصل به نام مطلق کم که دارای یک احکام خاصی باشه نمیشناسه، یا اصلا اسمی ندارد این معنای عام، یا اسمی دارد اما شناخته شده نیست. گاهی ممکن است نه، فرض کنید یه مفهومی هم هست شناخته شده و اینطور نیست که مجهول باشه برای طرف، ولی اثبات برهان به هم مشکله. ما میتونیم برای هر یک از اینها براهین ساده ای اقامه کنیم، در حساب بیاییم از براهین ریاضی حسابی استفاده کنیم، در هندسه از براهین هندسی استفاده کنیم و این مسئله را اثبات کنیم. اما اگر بخوایم برهان برای اون معنای عام اقامه کنیم، یک کار مشکلی است، محصر را به دردسر میندازه. یک برهان عام می اقامه کنیم که شامل هر دو بشه، این قابل فهم مشکله. برای اینکه کار آسان تر بشه، میاییم در هندسه برهان هندسی اقامه میکنیم، در ریاضی و حسابی اقامه میکنیم. گاهی هم این علت میشه و چیزهای دیگه از این قبیل که 4 تا علت مجموعاً شیخ میره که اینها ما رو ناچار میکنه که حکم اولی را برای موضوع خودش نیاریم، بلکه برای ثانویه، برای موضوعات اخص اثبات بکنیم. در واقع این حکم اولی نیست، ولی ما اون را اولی تلقی میکنیم که حکم اولی است به خاطر این ضرورت ها. این یک علتش. و اما سبب الثالث، گفتیم 3 جهت موجب این میشه که گاهی چیزی که اولی نیست اولی تلقی بشه یا بالعکس. سبب سوم مال شبهه سوم است. شبهه سوم کدوم شبهه است؟ یکی است که گاهی ضرورت منشأ اون شبهه میشه و گاهی مغالطه منشأ اون شبهه میشه. یه شبهتون توق افیها از ضرورت و اول خطر، یعنی فی ضرورت، ضرورت نه ضرورت منطقی، ضرورت یعنی ناچاری، و یکی هم خطا و غلط. اما ضرورت اونجایی که ما میشیم اضطرار پیدا میکنیم، اون در جاییست اذا کان الشیء الکلی العام لفن لا اسم له. یکی داشته باشیم کلیه به اصطلاح برهان، گفتیم شامل مفهوم اولی هم هست، یه مفهوم اولی داشته باشیم که این موضوعش یک موضوع عام نیست، اولی نخواهد بود، اما اون موضوع عام اسمی ندارد، شامل یه چیز عامی میشه اما اون اسم نداره یا اسم شناخته شده ای نداره. در جای شیء کلی عام که مفهوم برای او چی خواهد بود؟ نسبت به اون عام اولی خواهد بود، اما ما اونو به اون عام نسبت نمیدیم. چرا؟ برای اینکه اون شیء کلی عام عامل الفی میشود، العام لانواع مختلفه، اون شیء کلی برای انواع مختلفی هست، خودش اسمی ندارد. این لا اسم له خبر کان است. وقتی خودش اسمی نداره اونو به عنوان موضوع میاییم حکم را برای مطرح میکنیم. فیبین الحکم فی کل واحد من انواع التی لها اسماء، اون انواعش اسم دارن، میاییم اون حکم را دونه دونه برای انواع اثبات میکنیم، در صورتی که اصالتا مال جنس این انواع است. تبیین میشود این حکم به بیانات خاصه، در هر جایی نیمی برهان خاصی اقامه میکنیم که این حکم برای اون مورد خاص ثابت است. فاذا لم يوجد الحكم لشيء اعم منه لفقدان الاسم العام، در اینجا حکم برای شیء عام نشده، بیان نشده. چرا بیان نشده؟ برای اینکه خودش عنوان مشخصی نداشته. اسم عامی نبوده، حکم را برای اون شیء عام اثبات نکردیم، ظن گمان میشه که این حکم اولی هست برای هر یک از انواع، در صورتی که در واقع اولی هست برای جنس نه برای انواع. و ظن ان الحکم منا علیه کلیون، و گمان میکنیم این حکمی که ما برای هر یک از این انواع اثبات میکنیم حکم کلی است. کلی یعنی به اصطلاح برهان یعنی چیزی که اولی هم هست، یعنی واسطه اعم ندارد. مثالو ان یبرهن فی المقادیر ان المقادیر المتناسبه اذا بدلت تکون متناسبه. اگر چهار تا پاره خط داشته باشیم، الف و ب و جیم و دال، اینها هم متناسب هستند، تناسب بینشون هست، به الف به ب مثل نسبت جیم است به دال. این مقادیر متناسب را وقتی تغییر کنیم، گفت نسبت الف به ب مثل نسبت جیم است به دال، بگیم نسبت الف به جیم مثل نسبت ب هست به دال. وقتی تبدیلم کردیم باز هم متناسب خواهند بود. المقادیر نسبت الف به ب مثل نسبت جیم است به دال، اینا رو میگن مقدارهای متناسب، خط باشند، زاویه باشند، سطح باشند، حجم باشند، درباره همه اینا میاد. وقتی این مقادیر متناسب را تبدیل کنیم، اینا به صورت دوتا کسر بودن، بیاییم صورتها را یک کسر دیگری قرار بدیم، مخرجام را کسر دیگری قرار بدیم، باز هم خواهند بود. صورت تبدیل شدن و شدهشون هم با هم تناسب خواهد داشت. این یه مسئله در هندسه مطرح میشه و برهان خاصی هم براش اقامه میشه که از راه براین هندسی اینا اثبات میکنن. این یه مسئله. در حساب هم میان بین اعداد همین حرف رو میزنن. و یبرهن ایضا فی الاعداد ان الاعداد المتناسبه، دو نسبت به چهار مساوی هست به با شیش نسبت به دوازده. این اعداد هم اذا بدل، یعنی به جای این که بگیم دو چهار و مساویس با شیش دوازده هم، بگیم دو شیش و مساویس با چهار دوازده هم، وقتی تبدیل شد اونها هم متناسب خواهند بود، تناسب بینشون برقراره. وقد یبرهن فی کل واحد منهما به برهان آخر، در هر با برهان اقامه میشه، چه بسا اون برهانی که در هندسه اقامه میکنیم از اون برهانی است که در باب اعداد اقامه میکنیم. هندسه از راه اضعاف اقامه میکنیم، برهان در عدد از راه اجزا، تقریبا برهانشون عکس هم دیگه است. ولکن المبرهن ای، اون مطلبی که برهان براش اقامه میشه که این تناسب بعد از تبدیل، این لیس اولی گن لواحد من هما، حکم اولی برای هیچ شکل است، برای مطلق کم ثابت است، اما از اینکه کم متصل باشه یا کم منفصل. بل هو اولی گن لکل کم من، به مطلق کم اولی است. الا ان اسم الکم لا یوزر فی صناعت الحساب، آدمی که در علم حساب مطلق نمیشناسه، ولا فی صناعت الهندسه، کسی هم که در هندسه بحث میکنه فرض کنید حساب نخونده باشه، فلسفه هم نخونده، کم مطلق نمیدونه یعنی چی، اون فقط عدد میشناسه. لان صناعت الحساب، فی صناعت الحساب که باشه بهتره، یوزع ال نفچو فیها بعدش داره، صناعت الحساب یوزع فیها الا انه اعم جنس ولا تجاوز، عدد را به عنوان عالی ترین جنس مطرح می کنند که دیگه از اون حد تجاوز نمی کند، یعنی بالاتر از اون جنسی را مطرح نمی کند. و صناعت الهندسه یوزع فیها المقدار الا انه اعس ولا یتجاوز، در هندسه هم می کنند به عنوان آخرین بحث میشه و دیگه از اون تجاوز نمیشه. فکأن اسم الکم ادومون به حسب صناعت، پس کسی که ریاضیات میخونه و هندسه میخونه که انهو اصلا کمی نمیشنسه، اسم کمی بلد نیست، که انهو اسم کمی وجود نداره برای او. انهو لیس فی احد الصناعتین للمعنى العام اسمون، توی هیچ یک از صناعتین برای مطلق کم نداره. فیظن فی کل صناعت ان هذا العارض اولی لموضوع صناعته، وقتی راجع به تناسب اعداد بحث می‌کنیم شخص ریاضیدان، کسی که در حساب بحث میکنه، خیال میکنه اولیست برای عدد. وقتی در هندسه تناسب مقادیر را مطرح میکنیم، شخصی که هندسه میخونه خیال میکنه این حکم اولیست برای مقدار، در صورتی که اینجور نیست، اینها احکام اولی هستند برای مطلق کم. و هو فی الحقیقت اولیون لجنس موضوع صناعت، این حکم اولا برای جنس این دو موضوع ثابت است که مطلق کم با. و کذالک، به اینها هم نداره، هر جا هر نوع کمیتی باشد، چه خودش کمیت باشد چه شیء ذو کمیتی باشد، این حکم. و تبدل متقرر فی الازمان، زمان هم یکی از کمیت هاست، کمیت غیر قار است. ما اگه چارخش زمان را با هم بزنیم همین تناسب دربارشون موجوده. و فی النغم، در موسیقی رابطه بین آهنگ ها کمیتی دارد، اون کمیت بعد ها بینشون برقراره. و فی الاقوال، آدم وقتی حرفم میزنه این در یک زمانی واقع میشه و یک امتدادی داره، باز از اون جهتی که امتداد دارد و زو کمیت هست، باز همین نسبت بینش برقراره. من ماهو و کمون به ذات مثل زمان، او زو کم مثل نغم و اقوال، درباره همه اینا تا موجوده. و سبب الذي يقع لاجله ان يبرهن لا على العام الذي الحكم عليه اوليون بل على انواعه اما فقدان الاسم. در اینجا ما گفتیم در این صناعتین اسم خاصی برای اون، اسم مشخصی برای اون موضوع عام وجود نداشت، یعنی هندسدان از اون جهت میخونه کم مطلق نمیشناسه، ریاضیدان هم از اون جهت که ریاضی میخونه کم مطلق نمیشناسه، ولی سبب منحصر به دیگری هم داره. اون سببی که او، این از اون عبارت های عجیبه، یقع لاجله ان یبرهن لا علی العام، چیزی که موجب این میشود که به خاطر اون سبب برهان بر عام بلکه بر انواعش اقامه شود. چه موجب این می شود که ما با برهان را بر اون مفهوم عام، اون موضوع عام که جنس هست اقامه نکنیم و بیاییم برای انواعش اقامه کنیم؟ این سببش اما فقدان الاسم است علاما قلا، که گفتیم اینجا یه جهتش رو گفتیم ولی چند جهت دیگه هم داره. و اما لأن العام الاول خارج عن اعم موضوع لطلاعات البرهانیه، اینجا گفتیم اسم ندارد، یه وقت اسم داره، طرف هم میشناسه اون اسم را، ولی اون ربطی به موضوع این صناعت نداره. باز همین مثال در اینجا هم صادقه که کم مطلق کم ربطی به صناعت هندسه یا ربطی به صناعت حساب نداره. فرض کنیم که حالا هندسه دانم این مفهوم را بشناسه و بدونه، اما خب این ربطی به موضوع صناعت حساب نداره یا هندسه به طور خاص. و اما سبب سومش، برهان علل عام صعبان جدن، درسته که این حکم برای موضوع عام ثابته، اما اگه بخوایم اثباتش یک برهان اقامه کنیم که برای اون موضوع عام بشه، برهانش خنهو علا نوع من احوال تخص زالکن نوع سهلان، اما اقامه برهان راجع برای هر یک جدا از انواعش که این حکم برای اونها به طور خاص ثابت میشه، با اینجور برهانی سهل است. علت دیگر، ولی اما لأن العام لا ينتسب به هزا الخیال، و یا از جهت این است که اصلا تصور اون مفهوم عام مشکله، مثل اسمی هم داره، اما اصلا این چجور چیزیه؟ چون اذهان متعارف، اذهان سید، مفاهیم کلی را به کمک قوه خیال درک میکنن. وقتی میخوان یه مفهوم را درک کنن، خیال یک در ذهن تصور میکنه به صورت جزئی خیالی، عقل به کمک اون قوه خیال اون مفهوم عام را درک میکنه. مثلا وقتی میخوان بگیم مفهوم مثلث، همین که بخوام مفهوم مثلث را تصور کنیم، یه سه خطی تو میاد ولو خیلی مبهم، به کمک این صورت‌های خیالی هست که ما مفهوم کلی را درک می‌کنیم. اما بخوام یک کمیتی درک بکنیم که نه مقدار است از قبیل طول و خط و حجم است، نه از قبیل اعم از هر دو ایناست. یه معنایی بخوام از این درک بکنیم نمیتونیم. وقتی بخوام مقدار را درک کنیم یا خطی سطحی یه چیزی تو ذهنمون میاریم، موضوع هندسه میشه، یه شکلی را در ذهن میاریم. وقتی در عدد صحبت میکنیم فوراً یک و دو و سه و یه چیزی به طور اجمال تو ذهنمون میاریم، مفهوم عدد را ازش انتظار میکنیم و به کمک اون سلی عدد را درک میکنیم. ولی یه چیزی که اعم از هر دو ایناست، ما بخوام اصلا تصورش کنیم برامون میسر نیست، آسون نیست، این کار مشکلی. و اما نام لا ینتسب و به هزا الخیال، در مقابل خیال مجسم نمیشه. لانه جنسیون، یه معنای مبهمی است، معنای جنس یه معنای ابهامی است، این آسون نیست. اما نوعیاتی که تحت این جنس هستند اونا اینجور نیستند. اقرب به فتنتسب و به هزائی، در مقابل قوه خیال مجسم میشن. و یکون و شأن و ذلک العام ان یبرهن علیه به تخییل ما، چیزی است که باید به کمک قوه خیال براش برد. اما خود این مفهوم عام مجسم نمیشه در خیال، اینه که ناچاریم انواعش که اقرب به خیال هستند اونا رو مطرح کنیم و برهان برای اونها اقامه کنیم. که تشکیلات الهندسیه، منظور از این تشکیلات همون اشکاله، شکل بندی های هندسی، یه شکلی باید تو ذهنمون بیاریم تا مطلق شکل را، مفهوم عام شکل را تصور کنیم. این از این قبیله. شأنش این است که باید به کمک قوه خیال درک بشه. مثلا مثل موجودات مجرد نیست که اونا احتیاج به کمک قوه خیال نداشته باشن. وقتی میخوایم خدا را اثبات کنیم و مجردات، اونا قوه خیال نمیتونه نقشی داشته باشه. که در ماده میکنن معمولا باید آدم کمک میگیره از قوه خیال برای اینکه بتونه مفهومشون رو درست تصور کنه. پس مجموعاً 4 علت شد که موجب این میشه که حکم را به انواع نسبت بدیم نه به جنس، با اینکه برای جنس اولیه. و هذه المعانی کلها مجتمعتون فی مسئله تبدیل، این مثالی که زدیم هر 4 جهت درش جمع. فإن اسم الکام کم غیر جائز فی الصناعتین، اولا در حساب و هندسه ما کم مطلق نمیشناسیم. و ایضا لیس الکم لیس من موضوعات احد الصناعتین، حالا به فرض اینم که بشناسیم این اعم از موضوع صناعتینه، موضوع اینها اون کم متصل است و اون کم منفصل، اما مطلق کم خارج از این موضوعه، اعم از این هاست. جهت سومی بود که برهان برای عام مشکل باشه، اتفاقا جا همینطور. و ایضا فان البرهان انما تسهل اقامته علل مقادیر من جهت حال الاضعاف، در مقدارها وقتی ما برهان اقامه میکنیم، یعنی در مسئله هند از راه اضعاف استفاده میکنیم، اما در اعداد از راه اجزا استفاده میکنیم. این دوتا برهان را ما میتونیم تصور کنیم، اما یه برهانی بخوایم اقامه کنیم که اعم از هر دوی اینها باشه، یه چیز مشکلی میشه. پس این برهان نسبت به مقادیر با رعایت حال اضعاف است، یعنی دو برابرش، چند برابرش. در عدد وقتی برهان اقامه میشه به اعتبار حال اجزا است، یعنی دو برابرش، چند برابرش. در عدد وقتی برهان میشه به اعتبار حال اجزا است. فیکون قد قام علی کل واحد من جهت، یه چیزه، اما در کم مقادیر از یک جهتی که مخصوص به مقادیر است استفاده می کنیم، در عدد از جهت دیگری که مخصوص به عدد هست استفاده می کنیم. اما اگه بخواهیم طوری اقامه کنیم که شامل بشه، این کار مشکلی است. و صعب اقامه به نحو یعمهما جمیعا، هم در مصیر بکنه، این مشکل اقامش. از آف رو به بالاست، چند برابر کردن، دو برابر، ده برابر، صد برابر، اجزا برعکسشه. عدد رو میگیم از چند تا واحد تشکیل میشه، این اجزای عدد است. اما دو پاره خط میگیم، دو پاره خط جزء از یک خط بزرگتر هستند، نسبت به بالاتر نکوس پایینه و نزدیکترن اتفاقا اینجا همینطوره. و ایدن لأن تخیل العدد والمقدار به تشکیل و تقریب من الوهم اسهل من تخیل الکم. مقدار را ما بخوایم با کمک شکل ها در ذهنمون تصور کنیم، عدد را با کمک عدد مطلق را با کمک عدد های خاص در ذهنمون تصور کنیم، این آسونه. اما مفهوم کم مطلق شامل ها باشه، این تصورش اصلا کار مشکلی است. ولی هذا سبب اول الکم، کتاب های دیگه ای که از این چاپ نیست آقایین در اختیارشون هست، حضرت مراجع نیستن، چاپ دیگری از این کتاب ندارید؟ این کتاب از همین چاپه؟ بله. من احتمال قوی میدم اینجا باید لحاظ از سبب لا یوزع باشه، لا اینجا افتاده باشه. به خاطر همین جهت است که بحثی درباره مطلق کم وضع نمی کنند، بحث ها را درباره انواع کم مطرح می کنند، نه درباره مطلق کم. قاعدتا باید لا یوزع باشه. و لحاظ از سبب لا یوزع کم بحثون یخصو، تنازع درباره مطلق مطرح نمی کنند، بلکه چیکار می کنند؟ کما وضع انواع، بلکه اون بحث رو میان درباره انواع مطرح میکنن. نه، بحثون یخصوه، یعنی بحث خاصی درباره کم وضع نمیکنن برای مطلق کم، بحث رو برای انواعش مطرح میکنن. یعنی تو هیچ علمی نمیان بگن آقا بین کم میاد چنین تناسبی هست بعد از تبدیل هم این صحبت، در هیچ علمی همچو بحثی نمیشه. فقط بحث در هندسه میشه و در حساب، اونجا راجع به عدد، اونجا راجع به مقادیر. چرا؟ برای اینکه خود مفهوم کم هم مفهوم مبهمی، هم از این صناعتین خارجه، هم برهان برش مشکل اقامه کردن. به نظرم باید لایوزه باشه. به هر حال، بل شیخ پارا از این بالاتر میزه، میگه حتی ما در هندسه معمولا نمیاییم بگیم مطلق مقدار با هم این تناسب را داره، بلکه در انواع مقدار میاییم مطرح میکنیم، در خط جداگانه بحث میکنیم، در زاویه جداگانه بحث میکنیم، در سطح و حد جداگانه بحث میکنیم، با اینکه مال مقدار است. ولی حتی اونا اهم از خط و سطح و حد این کار را نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه برهان درباره هر یک از اینا آسان‌تر، قابل فهم‌تره. بل لم ينسب الى المقدار من جهت ما هو مقدارون، حتی این حکم را برای مطلق مقدار هم اثبات نمی کنند. بل الى المقدار مباحث و کثیرتون، در علم هندسه احکامی که برای مطلق مقدار است خیلی کمه، مباحث زیادی برای یک مطلق کم مطرح نمی کنند. بل خص اکثر و بالخط و سر جزم کلون علاهده، احکام رو برای خصوصیت و جزء مطرح میکنن، اونم جدا جدا. اذ کانت نسبت الاحکام الى النوعیات من الخط و سطح و الجزء اسهل من الى المقدار المطلق، اثبات این احکام برای هر یک از انواع مقدار آسان تر است تا نسبت دادن این حکم را به مطلق مقدار. به حکم القیاس الی تخیل، چون تخیل کردنش آسان تره، اینی که احکامش هم را جدا جدا مطرح میکنند که فهمش آسان تر باشه. به هر حال این مطرح کردن ها برای آیت متعلم است که بهتر بتونه درک بکنه. فهادا وجه و وقوع سبب هاد الخلط من قبل دو چیز موجب این خلط میشه، یکی ضرورت بود، یکی غلط. این ضرورت، این غلط مطلب عدد نفسه صحیح هست، جنس اولی هست، ولی ما ناچاریم بیاییم برای انواع ثابت بکنیم برای اینکه فهمش آسان تر باشه. و اما کیفیت و وقوعی من جهت الغلط، اونجایی که غلط منشأ این شبهه میشه. و ذالک ان ینظر الانسان، میگه اگر کسی فرض کنید در هندسه یاد مثلث، انواع مثلث را جدا جدا مورد بررسی قرار بده و احکامش را اثبات کنه. مثلا مثلث قائم الزاویه را یه جا بحث بکنه، مثلث متساوی ساقین را یه جا، مختلف الاضلاع را یه جا، دور دونه اینا را شون و احکامش را اثبات کنه. وقتی میاد از متساوی ساقین بحث میکنه، یکی از احکامش این است که مجموع زوایاش مساوی با دو قائم است. با مختلف را از کنم اونم همینطوره، متساوی الاضلاع هم همینطوره، قائم الزاویه، حاد الزاویه، منفرج الزاویه، اینا میمونه همینطوره. اینه که یکی یکی اینا را بیاد جدا جدا بحث میکنه، توجهش از اول معطوف شده در صورتی که این اشتباه میکنه، این حکم که یک حکمی باشه مخصوص مثلث متساوی ساقین تا این را باید در زیر اون مطرح کنیم، یه حکم دیگه مشابهش هم داشته باشیم مال قائم الزاویه اونم میدونم در اونجا مطرح کنیم، یا انواع دیگر مثلثی که داریم. این حکم حقیقتا ولی مطلق این انواع خصوصیتی نداره، این شخص اشتباه کرده، تشخیص نداده که موضوع این حکم مطلق مثلثه یا مثلث خاص، در جدا جدا بحث میکنه. و ذلک ان ینظر الاسنا نظرتین فی آحاد معنا عام، ابتدا نظرش متوجه اون معنای عام نشه، که انواع اصلا معنای عامی نیست، اصلا نظرش متوجه باشه به کم مثلثن 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 من انواع المثلث، تک تک مثلثات را جداگونه نظرش معطوف به اونها بشه. من غیر ان یحس کیفیت الوجه فی استیفائها کلها، نتونه در درست استیفا کنه اقسام مثلثات. وقتی کسی مثلا به ساقین هست، اینو یه حکمی برایش اثبات میکنه، بعد برخلاصی که مختلف الاضلاع هست، میخواه همین استقرایی که کرده، چند نوع مثلثی که برخورد کرده باش، میخواد احکامش رو اثبات کنه. اینه که میاد برهان اقامه میکنه که مثلث متساوی ساقین مجموع زوایاش مساوی است با دو قائمه، در سایر انواع هم همینطور. این چگونه باید استیفا کرد که چند نوع مثلث داریم ما؟ همینطور تک تک، مثل این کسی که مثلا در حیوان شناسی بحث میکنه، اینکه نمیتونه استیفا کنه که ما چند نوع حیوان داریم، شروع میکنه یکی یکی انواع حیوانات رو بررسی کردن و احکامشون رو، عوارض ذاتیش رو شناختن و اثبات کردن. در صورتی که در ریاضیات اینجور نیست، ما میتونیم اصلا حکم را برای مطلق ثابت کنیم یک حکم، و میتونیم برهان اقامه کنیم که این چند میتونه باشه و بیش از اینها نیست. این کار رو نمی کنه، مثل اون روشی که در علوم تجربی داره، در ریاضیات هم میخواد اینجوری مشق کنه. میگه حالا این مثلث رو دیدیم ما، ببینیم این حکمش چیه، مثل اینکه این نوع حیوان رو شناختیم، ببینیم چه خواصی داره. فیبین فی کل، بله، من غیر ان یحس، اینجا اگر یحسن بود بد نبود، ولی ظاهرا همون یحس است. من غیر ان یحس، احساس کند کیفیت وجه استیفاء را، یعنی چگونه باید اقسام مثلث را بشناسه، چند نوع مثلث داریم. حالا اتفاقا برخوردی کرده به این قسم، به این می‌پردازیم. کان از توفاها فان کان از توفاها کلها لم یحس باستیفاءها کلها، حالا ممکنه اتفاقا به همه انواع مثلث هم برخورد کنه و درباره همه اونها هم بحث کنه، اما علت استیفاءش رو نمیدونه که آیا حسر است در اینا یا بیشتر نیست، و بیشتر نیست یا اینکه نه ممکنه یه نوع دیگه هم داشته باشیم. همونطور که اگر ما تمام حیوان هستن بریم همه اینها رو بشناسیم، باز یه نوع احتمال میدیم یک گوشه یه حیوانی باشه که ما نشناخته باشیم، یا قبلا بوده و حالا منقرض شده، یا بعدا به وجود بیاد. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم. کسی هم که اینجوری در ریاضیات بحث میکنه، این نوع مثلث رو برخورد میکنه و کشو اثبات میکنه، یه نوع دیگه هم ممکنه در واقع بیش از این، کما اینکه واقعا از نظر اضلاع مثلث سه قسم بیشتر نیست، از نظر ضلع سه قسم بیشتر نیست، ولی اون نمیدونه که آیا واقعا منحصره به این ستاست یا بیش از این ستاست. فان کان از توفاها کلها، اگه اتفاقا استیفاست، یحس باستیفاءها، خودش خبر نداره که همه اقسام را استیفا کرده است. چنین شخصی یبینن به برهان عام و برهان خاص لکل واحدین، میاد درباره هر یکی جداگانه برهانی اقامه میکنه، این برهان در اینهای دیگه هم میاد، فرق نمیکنه چه این برهان عام میباشه که در همه اقسام بیاد یا هر کدام جداگانه بیاد برهان خاصی براش اقامه کنه. و لهو ان یبتدع فلس المطلق، او میتونه که بیاد اول نگاهش رو بیاندازه به مطلق مثلث، ببینه هر مثلثی این حکم را داره. لأنه له اولا، برای اینکه این حکم تساوی مجموع زوایا با دو قائمه، این مال مطلق مثلثه، میتونه این کار را بکنه و حقش اینه که این کار را بکنه. الا ان القطع عنه، این اشتباهش او را منحرف کرده از این راه، یعنی توجهش را به انواع خاص مثلث معطوف کرده. و خاص ابتداء نظریهی بالجزئیات، به جای اینکه اول از در کلیات بحث بکنه، اول میاد درباره جزئیات بحث میکنه. فهین از این کیفه یمکنه ان ینتقل مثلث المطلق، کسی که اومده جدا جدا هر یکی از احکام مثلث رو بررسی کرده، اگه بخواد بگه کل مثلث این حکم را دارد، این به استناد چی میتونه این کار رو بکنه؟ برهانی که بر انحصار اقسام نداره، فقط دونه بررسی کرده دیگه، تجربه استقرا کرده، این استقرا هم خودش نمیدونه که استقرا تام نیست یا نه، به فرض اینکه استقرا تام میان باشه، خودش از تام بودنش خبر نداره، دلیلی نداره که این استقرا تام نه. چون اینجوری هست، اگر بخواد غلطه خواهد بود، چون یه برهان یا باید بر احکام اولیه اثبات بشه و دارای شرایط خاصش باشه، یعنی اول برای عام اثبات کنیم و بگیم هر چیزی تحت این عنوان قرار گیرد این حکم را دارد، اون این کارا نکرد، یا باید استقراء تام بکنیم، میگم که ادعای استقراء تام می نداره، چون احتمال میده یه نوع دیگه هم وجود داشته باشه. پس اگر بخواهد کسی که از راه جزئیات مثلث، این از نظر برهان مغالطه خواهد بود، ولی از نظر جدل اشکالی نداره، در جدل از این کارا میکنن، میان مواردی را استقراء میکنن، ولو استقراء ناقص هم باشه در جدل ازش استفاده میشه. فهینه یمکنه ان ینتقل الى المثلث المطلق الا ان یعمل على الاستقراء المغالطی، که بخواد بر اساس استقراء مغالطی کار بکنه، یعنی به عنوان اینکه برهان اقامه میکند حرف بزنه، در صورتی که اتکایش به استقراء ناقص میشه. استقراء مغالطی یعنی چی؟ هو ان ینقل الحکم من جزئیات غیر مستوفات، از جزئیاتی که کاملا استیفا نشده، یا اگر هم استیفا شده خودش خبر نداره که استیفا شده، او غیر متحقق استیفاها، ممکنه در واقع هم استیفا شده اما اون نمیدونه که استیفا نداره به اینکه این استیفا شده، چنین حکمی را منتقل کند به کلی، این از نظر برهان مغالطه است. فان هذا ليس مغالطه في الجدل، از نظر جدل مغالطه نیست اما از نظر برهان مغالطه، لانه لا يلزم من وجود اي حكم كان في جزئيات شيء لم يشعر باستيفائها يقينا ان نحكم بالحكم اليقين، ما اگر صرف اینکه یک حکمی را در جزئیات حکم یقینی بکنیم که خود طبیعت کلی این حکم را دارد، مگر اینکه بدانیم که این استقراء تام است. اما الحكم الاقناعي هو باليقين، که در جدل دنبال اقناع می‌گردیم، این چرا میشه ازش استفاده کرد؟ فقط یجوز ان یحکم، ولذلك ليس هذا مغالطه في الجدل وهو مغالطه في البرهان، لان هذا الناظر في الجزئيات من المثلثات كيف يتنبه المثلث المطلق ما لم يكن تيقن استيفاء الاقسام، تا یقین پیدا نکرده همه اقسام مثلث رو استیفا کرده، چگونه میتونه حکم را به مطلق مثلث نسبت بده؟ اولی نبودنش رو که گفتیم، وقتی حکم برای مطلق اثباتش برای انواع هر یک از انواع اولی نخواهد بود، این که فارغی مزیش، اگر چنین کسی بخواهد از این راه حکم را برای کلی ثابت کند، این حکمش دلیلی نداره، یعنی با اون برای خاصی که در هر یک از این موارد قده به خیال خودش که این برهان مخصوص این مورده، نمیتونه برای کل مثلث این حکم اقامه. چنین ناظری چگونه متنبه می شود نسبت به چیزی که اون مطلق است؟ مالم یکن این یتنبهو نوشته اینجا ممکنه یتبینهو لشیء ام بخونیم، یعنی چگونه این حکم را بیان می کند، یا یبینهو لشیء چگونه این حکم را بیاند برای شیئی که عبارت است از مثلث مطلق، مادامی که هنوز یقین پیدا نکرده است. مالم یکن تیقن استیفاء الاقسام، التیقن الذی، این التیقن مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی، اون جور یقینی که لو کان حصل له کان له بعد ان ينقل الى المثلث الذی الحکم له اولیون و علیه کلی، یا کان له بعد ان ينقل الحکم، اگر اون یقین را پیدا کرده بود بعد از آن می توانست حکم را منتقل به کلی و کلیست. و اذا لم یتنبه، اگر اون تنبه رو خوندیم اینجا هم باید یتنبه خونیم، لم یتنبه لذالک، یا اذا لم یبین لذالک، وقتی متنبه نشده باشد نسبت به اون شیء کلی، حسب ان الحکم اولی کل جزئیات و ظن الحکم علی کل صنف منها کلی به طریق هذا الکتاب، خیال میکنه که حسد به هر یکی از این اقسام کلیه به اصطلاح این کتاب است، یعنی کلی که باید اولی هم باشه. و من اراد ان لا یضل، خب حالا ما چون که در دام این اشتباه نیفتیم، چینه که شما وقتی میبینید یک حکمی برای یه موضوعی ثابت است، عناوین این موضوع را بررسی کنید، ببینید چند تا عنوان برای این موضوع صادق، بعد بیاد یکی این عناوین را حذف کنید یا یکیش فقط بگیرید، ببینید با وجود حفظ این عنوان تنها اون حکم ثابت میشه یا نه. مثلا شما یک مثلثی را در یک شکل از مس مثلا ملاحظه کرد، این چند تا عنوان دید. عنوان جس برش صادق، نحاس برش صادق، شکل برش صادق، مثلث صادق، مثلث متساوی ساقین هم صادقه، عناوین مختلفی برش صادق، یکی یکی این عنوان ها رو بگیرید ببینید اون مساوی بودن با دو قائمه کدوم یک از اینها لازمه، کدوم یک از ایناست که اگر اون نباشد این حکم هم ثابت نخواهد بود. مثلا میگه جسمیت رو عنوان میگه، خب اگر چیزی جسم نباشد مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه نخواهد بود، یا بالعکس هرچی جسم است زوازمه ای نداره، پس جسم دخالتی نداره، این موضوع حکم نیست. نحاس رو میگیریم، پس مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه است، دخالتی نداره، طلا هم بودن تو. مثلث رو حذف کنیم چطور؟ عنوان مثلث رو ازش حذف کنیم میشه زوایاش مساوی با دو قائمه باشی؟ نه نمیشه. متساوی ساقین چطور اگه حذف کنیم؟ میشه؟ بله میشه، متساوی ساقین رو حذف کنیم متساوی اضلاع باشه، بازم این حکم ثابته. پس میفهمیم حکم مال عنوان مثلث است، دیگه دخالتی. و من اراد ان لا یضل فی معرفت ان الحکم اولیان فیجب اذا کان الحکم مقارنا لمعان مختلفت ان یمتحن، وقتی میبیند که این حکم همراه با عناوینی است بر چیزی صدق میکند که عناوین دیگری هم برش صادقه، امتحان کند اولیت این حکم را. من یرفع جمله المعانی لا واحدا منها، همه اون معانی را حذف کنه، فرض کنه فقط یکی از این حکم ثابته یا نه، بعد دل ذلک الواحد، هی این یکی را فرض کنه فقط این باشه بقیه نباشن، ببینیم اون حکم ثابت میشه یا نه. فما اذا اثبت و بطلت البواقی ثبت الحکم و اذا ارتفع و این بقیت البواقی الحکم فالحکم له اولا، اون عنوانی که اگر اون باشد حکم ثابت هست هر چند سایر عناوین نباشند، و اگر اون برداشت حکم هم برداشته نمیشه، برداشته میشه هر چند سایر عناوین موجود باشند، معلوم میشه که این حکم برای اون عنوان ثابت است. بقیت البواقی لو امکن ذلک، یعنی ممکن است ما یک عناوینی داشته باشیم که اگر این یکیشو برداریم اون یکی هم برداشته بشه، مثلا اگر ما شکل بودن را مثلث بودن هم برداشته میشه، چیزی که شکل نباشه مثلث هم نخواهد بود. اما فرض کنیم که اگر میشد مفهوم مثلث صادق باشد بدون مفهوم شکل، این دایره مدار مثلث بودن است، کاری به عنوان شکل نداره، البته لازمه مثلث بودن اینه که شکل هم باشد. اما اگر فرض می شد که مفهوم شکل بر اون صادق نباشد باز این حکم ثابت بود. لو عید میکنه که اگر جوری باشه که ممکن باشه. مثال ازال یه مثلثی داریم متساوی ساقین هست از نوحاس مسی، پس چند عنوان برای صادق؟ مثلث، متساوی ساقین، نوحاس، برای صادق. فاذا رفعت تساوی ساقین و کونه من نوحاسین، این عناوین رو برداریم، فرض کنید نوحاس نباشد، متساوی ساقین هم نباشه و اثبت المثلث، اما مثلثیتش ثابت بود. وجد تون زوایا ساس زوایا من که قائمت این ثابت هست، این حکمی که مساوات زوایا با دو قائمه باشه این حکم ثابته. ولو امکن ان یرفع معنی شکل و یبقى المثلث، اگه میشد که حتی مفهوم شکل هم رو ازش برداریم، فقط مفهوم مثلث برای صادق باشه، باز این حکم ثابت بود. ولکن انما لا یبقى، اگر مفهوم شکل را برداریم مفهوم مثلث هم باقی نمیماند، این به خاطر این است که اون جنس نوع. وقتی جنس برداشته شد نوع هم امکان نداره باقی باشه. ولکن انما لا یبقى لان المثلث لا یبقى، چون مثلث نمیماند مفهوم شکل هم نمیماند. ثم اذا رفعت المثلث و بقی الشکل، اما اگر بگیم شکل باقی باشه مثلث نباشه، شکل باشه مربع باشه، لم یبقى هذا الحکم، این حکم باقی نمیمونه، پس میفهمیم که این حکم مال شکل است. فمن جانب تساوی ساقین و کونه من نحاس تجد الحکم ثابتا مع رفع الامرین، نسبت به متساوی ساقین بودن با این که مرتفع می شود میبینیم حکم ثابت است، پس حکم برای اینها اولی نیست. اما از جانب مع وضع الامرین و رفع المثلث، اگر ترا برداریم و این احکام ساقین، باز میبینیم حکم ثابت نیست. فیجتمع من الامتحانین، این امتحان وضع و رفع جا به دست میاریم که حکم برای مثلث کلی است نه نسبت به غیر، و این شیوه ای است که برای شناختن هر علت و معلول باید به کار گرفت. اینا اینجا اتفاقا در شیخ در اینجا برای اثبات حکم اولی ذکر فرموده، اما در علوم تجربی هم این شیوه صحیح است، شناختن هر علت و معلول همین حکم وضع و رفع رو باید به کار گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.